بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تمایز علوم بود و اینکه دومین اقوال قول مرحوم آقای بروجردی است. توجه به این نکته لازمه که مرحوم آیت الله بروجردی و مبنایی که اتخاذ کردند توسط بسیاری هم پذیرفته شده، از جمله مرحوم آقای داماد، یکی خب از اساتید بزرگ حوزه قم، مرحوم آیت الله داماد، آیت الله محقق داماد، که دامادم به این خاطر بهشون میگن که چی؟ داماد مرحوم حاج شیخ بودن. حاج شیخ یعنی آقای عاشق عبدالکریم حائری که خب مؤسس حوزه علمیه قومن و همه ما به نوعی سر سفره این بزرگوار هستیم. به نوعی مرحوم آقای بروجردی توسط مرحوم آقای داماد هم پذیرفته شده، در نتیجه ایشون هم در کتاب تقریرات بحثشون که چاپ شده به نام المحاضرات این قول رو پذیرفتن. خلاصه ای رو از فرمایشات مرحوم آقای بروجردی ببینیم. گفتیم مرحوم آقای بروجردی اقوالشون رو در پنج مقدمه خلاصه کرده. این پنج مقدمه رو در چندین جمله با هم مرور بکنیم تا به بررسی اشکالاتی که احیانا در این قول وارد و مطرح شده به نقد اونها بپردازیم. این رو اگر بخواییم بیان بکنیم میتونیم مجموعه آراء مرحوم بروجردی رو این گونه خلاصه کنیم. اول از همه این که خب هر علمی قضیه ای داره، اصلا هر علم مشتمل بر یک سری قضایی هست. دوم این که هر قضیه موضوع محمول داره. سوم که مقدمه اول مرحوم آقای بروجردی بود اینه که موضوع قضایای یک علم با یک دیگه فرق میکنه و این محمول اونها یکیه. ایشون میگه مثلا در فلسفه شما میگی عقل موجوده، نفس موجوده، الله موجوده، ماهیت موجوده، موضوعات با هم فرق میکنه اما محمولاتش یکی. چهارمین که محمول قضایای یک علم با محمولات قضایای علوم دیگه متفاوته. مثلا در علم نحو ما میگیم المبتدا مرفوعون، الفاعل مرفوعون، المفعول منصوبون، در رابطه با حالات اعرابی صحبت میکنیم پس محمول میشه اعراب. اما در فلسفه راجع به موجود صحبت میکنیم، در فقه راجع به حکم صحبت میکنیم پس محمولات و مسائل با هم فرق میکنه. خلاصه که کردیم سوم و چهارمش که اون مقدمه اول و دوم مرحوم آقای بروجردیه رو علم اینه که تمایز مسائل یک علم با هم به موضوعاته، اما تمایز علوم با هم به محمولات. پنج مقدمه بود که ایشون تحت عنوان مقدمه چهارم بود، موضوع برای محمول، محمول برای موضوع عرضیست. نکته مهم بودش اشاره کرده بودن که همونطوری که موضوع برای محمول عرضیست، محمول هم برای موضوع عرضیست. گفتیم در عالم خارج اتحاد برقرار میشه، عرضی هم عرض هم یا عرضی هم یعنی هر چیزی که از ذاتش انتزاع نشه و متحد باشه باشه. این روز راجعه صحبت هم. شش، بحث از موضوع بحث از عوارض ذاتیه محموله، کمان که بحث از محمول بحث از عوارض ذاتیه موضوعه. این نتیجه بود که از مقدمه چهاره و مرحوم آقای بزرگی میشد استفاده کرد. اگر بحث از موضوع میکنیم داریم از عوارض ذاتی محمول بحث میکنیم، اگر از محمول بحث میکنیم داریم از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم. از دیدگاهشون موضوع یک علم جامع محمولات قضایای اون علم. باز این نکته رو توجه بدیم که از دیدگاه مرحوم آقای بروجردی موضوعات مسائل با موضوع علم هم فرق میکنن. موضوع مسائل اینه العقل موجودن، النفس موجودن، الواهیت موجودن، نفس و عقل و ماهیت اینا موضوع هست. اما موضوع علم عبارت از موجودنه. پس موضوع یک علم جامع محمولات قضایه است. این هم اصل مدعای مرحوم آقای بروجردی بود که در ضمن پنج مقدمه بیان به تعریف مشهور متفاوت بله.
بعد اومد فرمود که موضوع هر علم را یه جامعه محمولات تشکیل میدهد. این ضابطه از این جامعه محمولات نمیشه راحت به دست آورد. مثلا من اصول فقه هم مثال بزنم.
آیا این اشکال را بروجردی میکنی؟ سب کنیم ما اول اصلا یه بار خلاصه امروز در ضمن 11 بند حرفای آقای بروجردی رو خلاصه کنیم. ایشون پنج مقدمه داشت، ما در ضمن 11 قضیه خلاصه کنیم. این هفته شو دیدیم کارا خاصی می نویسیم.
پنج مقدمه
بله مال مقرر ایشونه که در کلام مقررین دیگه هست و بود کلمات خودشون. حالا پس بحث تو بگو، دوستان میخوان بنویسن شما بگو بحث دو برد.
فرمودید که جامعه محمولات تا به عنوان مائز و همه زنده بین علم انتخاب کرده، در حالی که این جامعه محمولات جسوره کار آسان نیست و تصرف در اصول فقه
حالا کار آسان نیست یه بحثه. این که ما باید به دستش بیاریم یه بحث دیگه است.
در اصول فقه بحث چند تا مثلا یه از دوائر و اطلاع خود جدن املا المشتر در ماشه لفتت هست او اعمل از ماشه لفتت من مغزا
جامعه محمولی رو شما چرا؟ بتونید اینجوری بگید بگید الهجت
چرا؟
همون جمله مشتقتون قضیه هستیش اینه الهجتو فی غیر فی ما زال انه تلبس حجتون املا حجته.
اما این چرا در تعریف موضوع در موضوعات مثل قال موضوعا اختلاف کردن بعضا اگر ادله اربعه
حالا اون تو چرا اختلاف کردن که حالا همه رسی مرد
جامعه محمولی باشه دیباید موضوعش هیچ در از دیگه نه که یکی ذاتی که دار بگه ایشه
جامعه محمودی رو لذا بروجردی گفته یه چیز هم در برده تغییر توش نیست. اونا که موضوعی هم تغییرن. ایشون جامعه محمولی خیلی هم تشتت اقوالی نیست، چون اقوال آلبوزهی خیلی پر دامن هم نیست. گفتیم در اونجا که من الان پیدا کردم خود ایشون مرحوم آقای داماد فرزند بزرگوارشون شاید دو تا از معاصرین قبول کرده. این حد پس خلاصه داریم بکنیم فرمایشات آقای بروجر بود. هر هشتمی، هر علم قضایایی داره که موضوعات آن قضایا عوارض ذاتی محمول هستن. این در حقیقت توضیح مجددی بود از یکی از اون بنده های قبلی مون. فقط اون بنده قبلی مون که گفتیم بحث از موضوع بحث از عوارض ذاتی محموله، اینو توضیح میدیم راجع به هر علم. اون شماره 6. خب پس در هر علم یک قضایای موجوده که موضوعات اون قضایا چی هم عوارض ذاتی محمول هم. مثال فلسفه را مثال میزنیم، العقل موضوع دار، النفس موضوع دار، الماهیت موضوع دار. این در عقل و نفس و ماهیت میشن عوارض ذاتیه موجود. موجود هم میشه چی؟ موضوع علم. پس بحث در هر علم بحث از عوارض ذاتیه موجوده. شماره 9، بحث در هر علم از عوارض ذاتی جامعه محمولاته. تبلیغ بود از شماره 8مون. وقتی موضوعات اون قضایا عوارض محمولن، در نتیجه بحث در علمش از عوارض ذاتی جامعه محمولات. اما شماره ده وقتی گفتیم جامعه محمولات موضوع یک علم است، پس بحث در هر مسئله پیرامون عوارض ذاتی موضوع آن علم است. چرا؟ به حاضر اینکه گفتیم موضوع عوارض ذاتی در محموله، محمول شد موضوع علم، بحث از موضوع میشه بحث از عوارض ذاتی. پس شماره 11 که مقدمه 5 مرحوم آقای بروژردیست به جنبندی نهایشونه، میگن در حقیقت باید در قضایای یک علم جای موضوع و محمول رو عوض کرد. پس جامع محمولات جامع موضوعات مسائله. بعد هم نتیجه گرفتن پس موضوع یک علم، که البته نتیجه ایست که ما گردنشون میذاریم، جامع موضوعات مسائله به سبب مقدمه 5. خود مرحوم بروژردی تعبیرش این بود موضوع یک علم جامع محمولاته، ولی با توجه به مقدمه 5 که جای موضوع محمول رو عوض میکنه، ما میتونیم به راحتی بگیم جامعه یک موضوع یک علم جامعه موضوعات مسائل. این از دمازمه و این نتیجه رو اگر بنویسیم ما حسن فرمایشات رو هرون هر بروز بودیم علوم
بشیم.
نتیجهش احسن در آراد نتیجهش رو میرسیم با توجه به این نتیجه. این بازگشت به قول مشهور داریم آخون من یکی از تابعین مشهوره، فقط با یه نقطه دقیقه و اون این که در حقیقت فرق آقای بروژردی با مشهوری میشه که مشهور جای موضوع محمول عوض نکرده بودن، در حالی که آقای بروژردی جای موضوع محمول عوض کرد. گفت در هر قضیهی شما باید محمول موضوع جا به جا کن. ببینید و همین در آقایی که در اختیار آقایون هست، شماره 5 رو ببینید. این اینه تلخیصیست از عبارت مقرر مرحوم آقای بروژردی. از میان دو مفهومی که قرار است یکی موضوع پیدا کردی، صفحه 40، از میان دو مفهومی که قرار است یکی موضوع و دیگری محمول قرار گیرد، میبایست مفهوم معلوم را به عنوان موضوع و مفهوم مجهول را به عنوان محمول انتخاب کنید. پس در قضیه الله موجودان در حقیقت قضیه باید چنین باشد: الموجود هو الله، چون که در قضیه المبتدا و مرفوعان در حقیقت باید قضیه را چنین فرض کنیم: المرفوع اما مبتدا او خبر او فاعل او که میذاری کناره. خب نکته اول که از بیرون گفتیم، بیروزم بهش اشاره کردیم، این مقدمه پنجم رو تمام محمد معروف آقای بروجردی برای آوردن این مقدمه پنجم اینه که در حقیقت خیلی از قول مشهور جدا نشه. همه سیدون البروجردی بر اینه که در حقیقت اون چیزی رو بگه که قدما میگفتن و اولای سوم میتونست مقدمه پنجم رو مطرح نکنه. وقتی مقدمه پنجم رو مطرح نکرد، حرف خودش رو به صراحت تمام بگه، چون که همین حرفم از لسان ایشون معروف شده. یعنی الان هر دو کتابا رو باز بکنید، قول آقای بروجردی بدون ذکر مقدمه پنجم در سر زبان هاست. اما یه اشکالی قبل از اینکه وارد بحثای بعدی بشیم، یه اشکالی در کلام ایشون هست، آیا در کلام تغییرات ایشون، چون در لمحات که تغییرات امامه به این نحوه نیمده اما در نحوات رسول اومده. این عبارتی که الان خوندیم، که مخصوصا هم عبارت رو خوندیم، ببینیم از میان دو مفهومی که قرار است یکی موضوع دیگری محمول قرار بگیرد، میبایست مفهوم معلوم را موضوع، مفهوم مجهول را محمول قرار بگیرد. سؤال اساسی که اینجا در حقیقت یک اشکالی است که باید مطرح کرد اینه: ما در قضیه حملیه نه موضوع مجهوله نه محمول مجهوله، اونی که مجهوله نسبته که مجهوله. اگر موضوع و محمول مجهول باشه، در حقیقت شما نمیتونید حمل انجام بدید. شما میتونید بگید زید جگیل جگیله، میتونید بگید یا نمیتونید، میتونید حرف بزنید، نه، چه معنای جگیل جگیل بر ما معلومه، مجهوله. نمیتواند موضوع مجهول باشه نه محمول مجهول باشه. اونی که مجهول احتیاج به دلیل داره نسبته، این که آیا بین زید و قیام رابطه هست یا رابطه نیست، آیا بین زید و قعود رابطه هست یا رابطه نیست. لذا تعبیری که ایشون می‌فرمایند یکی معلوم یکی مجهول، این تعبیر تعبیر درستی نیست، لعل این اتخاذ شده از اون چیزی که در ادبیات عرب میگن، که میگن معرفه نکره، میگن باید معرفه موضوع باشه، نکره معمول. نکره مفهوم مجهول نیست، که ما در این عبارتی مقرر اینه که در حقیقت مفهوم مجهول، نکره مجهول نیست. شما میگید زیده قائمون، قائمون نکره است، اما یه منو که مجهوله؟ نه. پس این عبارتی اشکال سوریست، ماهیت وقتش رو تغییر نمیده، اما از نظر کلی باید بحث رو برگردونیم به این که می‌فرمایید موضوع باید معلوم باشه، محمول باید مجهول باشه، آقا درستی نیست. اونی که مجهول در یک قضیه حملیه و احتیاج به دلیل داره نسبته، که آیا این دوتا با هم پیوند دارن، اتحاد دارن یا اتحاد ندارن. این کار بین هما اتحاد قضیه میشه حمله موجبه، این لم یکن بین هما اتحاد قضیه میشه سالبه، که این غائب نیست. لذا ایشون نهایت میتونه بگه اونی که معرفه است باید موضوع قرار بگیره، اونی که نکرد یا اطلاعات کمتری راجبش داریم.
حالا باز ده تا هم داره ما باید این نسبت اون هم درش رو معلوم میکنیم، هم درش رو معلوم دیگه،
پس نسبت رو معلوم میکنیم،
با نسبت اون هم درش رو معلوم میکنیم. ده تا هم داره، باهم هست، واعد هست،
خب عمل همون نسبت دیگه،
چی هست چیزیت برای معلوم نیست، ما باید این نسبت این هم رو روشن میکنیم،
عمل همون نسبته، هم
نسبت روشن میکنه،
چی چی رو؟
اون
مجبور هم دماره، خب
بدونم، همون که نسبت رابطه، نسبت روشنگره، چی چی روشن میکنه؟ هم ما که مجبوره روشن میکنه،
نکنه ما در قضیه،
هم داره ما نزید کدامه؟
در قضیه حملیه ما سه تا چیز داریم، نسبت، موضوع، محمول، چیزی به اسم حمل نگفتن منطقی، میتونیم انشاءالله یه منطق جدیدی بنویسیم، اما در قضایای منطقی سه تا چیز داریم، موضوع، محمول، نسبت. موضوع محمول اگه مجبور باشه که اصلا راضی چیچی حق میزنیم، اما نسبت اینجا مجبوره. آره ما خواهی بعدی صحبت کنم. خب این نشته، پس نتیجه فرمایش آقای بروجردی رو هم در طی این 11 جمله‌ای که در حقیقت تلخیص کردیم فرمایشات این بزرگوار رو برد.
من مقدمه
پنجم
رو نپذیریم،
یعنی
نتیجه آخری شما
رو نپذیریم؟ نه، هر مقدمه پنجم رو نپذیریم میگیم جامعه محمولاته. مقدمه پنجم آقای بروجردی فقط و فقط برای اینه که میخواد خودش رو با جمع غالب و مشهور منطقیین فلاسفه اینا همراه کنه، نمیخواد یه حرف متفرق زده باشه، ولی مقدمه پنجم روحی در استدلال ایشون و نقش غالبی در استدلال ایشون نداره.
ایشون میگه موضوع جامعه محمولیه یا
اصلا
میگه تمایز علوم جامعه محمولیه،
میگه موضوع یک علم جامعه محمولیه، تمایز علوم هم به همین جامعه محمولی شد، هر دوش رو تصریح داره. خب یه نکته رو همینجا در پایان صفحه 40 اشاره کردیم که بدونیم، نکته اول این که همین الان اشاره کردیم، طرح این مقدمه برای اینه که بگن جامعه محمولی در حقیقت موضوع همه مسائله، یا به تعبیر دیگه جامعه محمولی در حقیقت جامعه موضوعیه. این هم در چی گفتن؟ همه هم نشون اینه که با مشهور مخالفت نکنن. اما که از دومون اشاره کرد، نفته دوم این که از بیرون اشاره کردیم که نسبت مشهوله، که خب این رو هم از بیرون بهش اشاره کردیم، حالا روی این پاورپوینت نیز در اومد. دست بعدی که خودش توجه بکنیم اینه که ماحصل تفاوت مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای بروجردی چیه. ما باید از دو جهت بررسی کنیم، یک بدون توجه به مقدمه پنجم، دو با توجه به مقدمه پنجم. اگر به مقدمه پنجم توجه بکنیم، به نظر میرسه هیچ فرقی بین قول مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای آخون نیست. آقای آخون چه میگفت؟ آقای آخون میگفت، حتی آخون کن یادم ساعت نباشه از بیرون بگم، آقای آخون میگفت موضوع هر علم نسبتش با موضوعات مسائل عبارت است از نسبت کلی و مصادیق، یعنی جامع موضوعات میشه موضوع علم. مرحوم آقای بروجردی هم گفت آقا جامعه محمولی در حقیقت باید قلب بشه طبق مقدمه پنجم، بیاد بشه موضوع، پس بشه جامعه موضوعات. جامعه موضوعات هم نسبتش به مسائل خودتون دارید بگید جامعه موضوعات، این نسبتش نسبت کلی به مسائل. اما اگر نه توجه به مقدمه پنجم نکردید، یا مقدمه پنجم رو مورد توجه ویژه قرار ندادیم، برجستش نکردیم، در این صورت تفاوت قول مرحوم آقای آخوند به قول آقای بروژردی میشه. در قول مرحوم آقای آخوند موضوع هر علم جامع موضوعات مسائله، اما در قول مرحوم آقای بروژردی موضوع هر علم جامع محمولات. من با هم اشتراک دارم، هر دو میگن موضوع کل علم ما یوب عصفی هم عوارض ذاتیه. چرا؟ برای این که گفتیم همونطور که محمول برای موضوع عارض ذاتیست، موضوع هم برای محمول عارض ذاتیست. پس همونطور که شما میتوانید بگید موضوعات یک علم عوارض ذاتی محمولند، میتونید بگید محمولات یک علم عارض ذاتی موضوعات هم. در نتیجه طبق فرمایش مرحوم آقای بروژردی موضوع یک علم میشه جامع محمولات، بحث در مسائل هم میشه پیرامون عوارض ذاتی محمولات، بحث بیرامون عوارض ذاتی جامع محمولی. نه اختیار راه نداره، چون هر حرف آقای بروژردیه. ببینید پس این هم فرمایش بعد. خب بریم ببینیم نقده هایی که به مرحوم آقای بروژردی شده چی؟ مبنایشون روشن شد، این هم بگم مبنای آقای بروژردی زمان خودش خیلی تنطراق داشته، یعنی اینجوری الان داریم پشتگاه میکنیم وقتی حرف آقای بروژردی مطرح شده با توجه به اینکه فرمایش نوعی بوده بسیار در روزگار خودش پر سر و صدا و یکی از بحثایی است که آقای بروژردی گل کرده باش، یعنی بحث رو ساده نگیرید. گفت بنازم به دستی که انگور چید، مریضات پایی که آن را فشرد، برو زاهدا خورده بر ما نگیر که کاری خداییست این نیست خورد. دوره زندگی مرحوم آقای بروژردی هم دوره سختیه، دوره بسیار سختیست و خداوند انشاءالله ایشون رو غریق رحمت بکنه. با توجه به این که ابتدا خب میدونید اوزدیم شاگرد مرحوم آقای آخونده نجف بوده، در 19 سالگی 20 سالگی اجازه داره از مرحوم آخونده خراسانی که این اجازه را آخونده خراسانی شاید به کسی نداره، یه دو تا نامه داره مرحوم آخونده پدر آقای بروژردی که آقای آسد حسین از امیدهای آینده جامعه شیعه است، چون پدر آقای بروژردی احضارش کرده بوده از نجف، میگه این بمونه اینجا درس بخونه، نامه ها بسیار بسیار خوندنیه. اما ایشون بالاخره نجف رو ترک میکنه و میره بروژرد، معروفه میگن میره بروژرد حالا همشهریار خودمونه. اونجا آقای بروژردی اصول شروع میکنه، میبینه این آخونده اونجا نمیزنه، بعد فقه شروع میکنه، باز میبینه که نه نشد نمیدن، رجال شروع میکنه، رجال قصه است. دیروز زراره رفتیش محمد ابن مسلم با هم رفتن در خونه یونس ابن عبدالرحمن، بعد هم دیگر اونجا دیدن خوشتن رفتن مسجد مدینه نشست، قصه است که کار اصلی رجالیش مرحوم آقای بروژردی در بروژرد کرد و یه مقدمه‌ای داره بر ترتیب اسانید کافی کتابای رجالی و بروزیدی چاپ شده، متاسفانه خیلی غیر منقه، سالها پیش هم آستان قدس چاپ کرد، شاید بیش از 20 سال پیش، بعد هم هیچ کار روش نشد. اما یه مقدمه‌ای داره در ترتیب اسانید کافی، بسیار بسیار مقدمه محققانه بسیار خوب است، که البته بعدن که ایشون اومده قوم این کتاب رو، چون خط آقای روزیان خیلی بدخطه، خودشون خط اصلا خانه نداره، این خانه از خیلی بدخطه، داده بودن به یه آمیز حسن نوری برادر آیت الله آمیز حسین نوری که خیلی خوشخط بوده، اون آمیز حسن نوری اونها رو نوشته و اونها همین الان هم به دستخط و گراور آمیز حسن نوری چاپ شده. اون ترتیب اسانید کافی، ترتیب اسانید کتب اربعه، موارد زیادیه، مجموعه 8-9 جلدی آثار ایشونه که چاپش کردن، که خیلی هم حیفه که نمیدونم چرا بعدها زحمت نکشیدن که اونا رو چاپ بکنن، کاریست که مرحوم آقای بروجردی در رجال در بروجر انجام داده. بعد ایشون بیمار شده، یک داستانی داره، داستان مفصلی، که میان تهران و امام جز سردمداران کسانی هستند که به تقریبا به زور یا به تعبیری از دیگه بخواهم بگیم با اصرار بسیار فراوان آقای بروجردی میارن قم. مرحوم آقای بروجردی بعد دوره رضاشاه، مرحوم آقای عبدالکریم فوت کرده، حوزه قم بسیار ضعیفه و دارای مشکل دوره مراجع ثلاث تو حوزه قم، مرحوم صدر و مرحوم خونساری هستن، تقی خونساری و مرحوم حجت، که این سه بزرگوار قم بودن، اما قم به هر حال یک زعیم واحدی نداشته، تلاش میکنن آقای بروجردی که بیمارستان بوده از تهران میارنش قم. دوره زعامت آقای بروجردی با توجه به دوره محمد رضا و شرایط خاص ایران بسیار بسیار دوره سختی است، و ایشون یک زندگی بسیار سختی رو طی کرده. حالا از این بحثا که بگذاریم، شد این بحث آقای بروجردی پیرامون رجال همه و دقت گوش میکنن، این بحث رو بذاریم در بعد وارد بحث نقدهایی بشیم که مرحوم آقای فاضل که اتفاقا شاگرد آقای بروجردیه، آقای فاضل صلات مرحوم آقای بروجردی نوشته تقریرات آقای بروجردی رو دارن، ببینیم نقده ایشون چیه. نه امروز بگو پس این نکته رو بگو. جذب
فضای حبابی و آتونتونی که مسیح هم ایجاد کردن در این مسائل سنت
نشده. اما بریم سراغ اشکالی که مرحوم آقای فاضل، آقای فاضل چندین اشکال دارن، اینی که اول از همه بگه اشکال چهارم است که ایشون مطرح کرد. مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه اشکال اصلیشون رو من در دوستان در این مورد که نوشتن من به خونه دیگری تحریر کنم. اولین مقدمه ایشون در اشکالش اینه که میگه آقا اصلا اون در حواس آمد، اینو بعدا نگاه بکنیم، میگن اساسا ما برای چی دنبال تمایز علومی به ما نسبت دور از جون بزرگان من مرض داریم، چرا دنبال تمایز علومی؟ ببینید بر چی ها دنبال تمایز علوم، علت این که دنبال تمایز علوم میگردیم اینه که میخواییم بعدها اگر یه مسئله ای رو دیدیم نفهمیدیم از زمره مسائل این علم هست یا نیست، اونو در درون این علم دستبندی کنیم یا نکنیم. مثلا اگر تونستیم ملاک تمایز فقه و اصول رو بفهمیم، فردا صبح مثالش نه خیلی مثال خوبیه، میگن فردا صبح استصحاب رو میفهمیم که بذاریم تو فقه یا بذاریم تو اصول. بالاخره تمایز فقه و اصول در چیه؟ در هر چی میریم نگاه بکنیم به این تمایز استصحاب رو برمیداریم یا میذاریم تو فقه یا میذاریم تو اصول. لولا این خاصیت این بحثا رو واسه مطرح میکرده. خب حالا اگه استصحاب گذاشتیم تو فقهیات و اصول ثمره یارش بار میشه. مثلا اگه کسی اومد گفت آقا مسائل علم و اصول تقلیدی نیست، دیگه نمیتونی از استصحاب تقلید کنی. اگه کسی گفت آقا در فقه میشه تقلید کرد، استصحاب فقهی شد، خب در استصحاب تقلید میکنی. پس در حقیقت این که ما یک بحث رو در یک علم قرار بدیم یا نه، این از نتائج و ثمرات بحث تمایز علمه. این مقدمه اول فرمایش آقای فاضل. مقدمه دوم این که میگن آقا شما میگید جامع محمولات، جامع رو چجوری میگیرن؟ جامعه رو میدونی چجور میگیرن؟ جامعه اینجوریه، تمام معمولات رو بینیمسن بغل هم، بعد که نوشتن تمام معمولات رو بغل هم، حالا دونه دونه جامعهش رو میگیرن. لذا جامعه 15 چیز با جامعه 25 چیز ما فرق میکنه. چرا شای ممکنه یک قیدی اضافه بشه؟ مثال بزنم حواسه من الان قرار میشه جامعه طلبه های دارالشفا رو بگیره. اگه ما 50 نفری که تو ورودی دارالشفا هستن نگاه کنیم، همه شون عمامه دارن، میگیم جامعه شون اینه که کله مبارکشون یک تیجان الملائکه است. اما اگر اومدیم این 50 تا رو کردیم 100 تا، احیانا 20 تاشون عمامه نداشتن، دیگه نمیتونیم بگیم جامعهشون عمام است، باید بگیم جامعهشون که ریش داره. حالا از قضا روزگار دو دوشون ریش نداشتن، باید جامعهشون رو بگیم مثلا یقاهاشون یقاه آخوندیه. خود به دوره زمانه ما یقاه آخوندی هم نیست، در ما خیلیشون غیر یقاه آخوندی دارن. قبلا ما یه دونه از این کت بلندا رو پوشیدن، یه دونه عرقشی رو میذاشتن کلاشون. حالا الان نیست، انتقادی هم میخوریم هم در روز قبل این که عبا هم مالا بوشه یقا خونده نیدوشه. این پس باید جامعه و چیز دیگری بگیریم. پس به عبارت دیگر جامعه با تعدد افراد تغییر میکنه. حالا اول فاضل با توجه به این دو مقدمه میفرماید شما جامعه کدوم محمولاتو میگیریم؟ جامعه محمولاتی که مسلمن از علم و اصول هست، اگه اینا رو میگیرید که خاصیتی نداره، چون اونایی که مسلمن از علم و اصول هست که هستن، دیگه ما بر چی بگیم اونا از علم و اصول هست یا نیستن؟ جامعه مشکوکات رو هم میگیرید. اگه جامعه مشکوکات هم میگیرید، کدوم مشکوکات رو؟ چند تاشون رو؟ لذا جامعه محموله جامعه 50 تاست، جامعه 100 تاست، جامعه 1000 تاست، کدوم دسته از مشکوکات؟ این اشکالیست که ماحصل فرمایش آقای فاضله به تعریف کردن دوستانی که این تنظیم کردن به دو دویان به دست آوردن جامعه محمولی متوقف بر روشن بودن تمام مسائل این حتی مشکوکات. از اون برای شما اگه بخواهید روشن شدن همه مسائل مشکوک رو بگید همه مشکوکات جز علم و اصول هم جامعه شما به دست بیارید. این نقدی که آقای فاضل دارد. اما به نظر میرسه اولا این نقد به نظر میرسه این نقد نقد درستی نیست به دو بیان. یکی که اولا خب این اشکال در موضوعات هم میاد، مرحوم آخون میگه موضوع کلیدن چیه؟ جامعه موضوعاته و جامعه موضوعات هم همین در رسر توش. مگه مرحوم آخون نمی فرمود موضوع کل علم نسبتش با مسائل نسبت کلی و جزئی است؟ خب این همین حرف اونجا میاد. کدوم موضوع ها؟ کدوم قضایی ها؟ خب همه اشکال اونجا میاد. البته آقای فاضل خودش متنبه به این اشکال بوده، مرحوم آقای فاضل متنبه به این اشکال بوده و این اشکال رو در حقیقت خودش هم مطرح کرده، گفته این اشکالی که ما کردیم به جامعه محمولات به حرف آقای آخوند هم وارد میشه. بعد یه جوری جواب داده، گفته چون آقای آخوند حمایق رو به اغراض میدونه لذا این اشکال خیلی گرفتار نمیکنه آخوند. ببینید تو پاورقی نوشتی نگاه بکن. اما اشکال دوم که اشکال اصلیست مقدمه این در اشکاله که برمون آقای فاضل هم بهش تنبه نداشتن.
ما سر جامعه گیر کردیم میراغ صرف نفس.
صرف نفس؟
آره اونجا جمع کنم
و من رو بسید بگیرم. خب نه بله معناش رو که مشکل نداریم، معناش رو که مشکل نداریم.
سر جامعه گیر داریم چی چی هست؟ بس گیر کردیم میریم سرم صرف نفس اونجا جامعه رو معنا کردن.
خب
اونجا بیدیم
نگاه کنیم. آقا ببینیم اشکال ما چیه. نگاه کنیم ما دو نوع جامعه گیری داریم. خوب به این نقطه که میگم توجه کنیم. یک جامعه داریم، جامعه به تعبیر استیادی، مثل همین کاری که الان کردیم، یعنی اومدیم در حقیقت رصد کردیم، به تعبیر امروزی ها استقرار کردیم، افراد دارالشفا رو دیدیم، گفتیم جامعهشون چیه؟ گفتیم عمامت یا ریشه یا چیچیه یا چیچیه رو حساب داد. اگر جامعه اینگونه باشه هر راهی فایده، اما ما یه جامعه ای داریم اینگونه نیست. ما اول یه جامعه ای رو خودمون تصویر میکنیم، میگیم هرچی از مصادیق این داخل علم بشه، هرچی از مصادیق اینی خارج بشه. اگر مثلا فرض بفرمایید ما از ابتدا اومدیم گفتیم آقا این مثالی که داشتیم توجه کنیم، از ابتدا اومدیم گفتیم هرچی عمامه داره از دید من آخوند وارد دارالشفا بشه، این دیگه مشکل داره خوره، حتی آخون نبود داشته میدیم. یه وقت شما میخوایید از دل محمولات جامعه رو در بیارید، این مشکلی که مرحوم آقای فاضل گفتش وارده، درسته. اما یه وقت نه، شما نمیخوایید از دل محمولات در بیارید، شما خودتون در ابتدا یه مفهوم کلی رو تعیین میکنید، میگید از دید من این مفهوم کلی موضوع علم اصوله. چرا اون رقب کنید و دقیقه آخران؟ چرا میری یه زر سراغ این مفهوم؟ قادر غرضه، غرض شما اینه که به آخونده اینه کسایی که امام سرشونه این احترام گذاشته بشه، قرار بسه همه به هر علتی بخواهی تشبیه این کن. از اول خودت ملاک رو قرار میدی، وقتی ملاک رو قرار دادی هرچی تحت ملاک بود وارد علم اصول میشه، هرچی تحت ملاک دارید از علم اصول خارج میشه. پس به عبارت اخرى مرحوم آقای فاضل تلقیشون اینه که چند در ابتدا ما همه مسائل علم و اصول ریختیم روی دایره، بعد شروع کردیم به یافتن جامع از دل اونها و بعد میگه کدوم مسائل ریختی؟ 100 تا، 200 تا، 300 تا. در حالی که ببینید ما اول وارد اون دایره، اول جامعه خودمون رو تعیین کردیم، گفتیم جامعه ماست. با چه ملاکی هم تعریف کردیم؟ با غرض. گفتیم این جامعه به درد من میخوره. آقا در علم نهر جامعه‌ای که به درد من میخوره چیه؟ این که اعراب رو بدونیم. در علم بلاغت جامعه‌ای که به درد من میخوره چیه؟ این که زیبا سخن بگیم. در فلسفه جامعه‌ای که به درد من میخوره چیه؟ این که بدونم موجودات عالم چیه. من اول جامعه رو تعیین میکنم، بعد پیرامون این جامعه هر چی این محمول داره وارد علم اصولش میکنم، هر چی محمول نداره از علم اصول دور میریزم. فطرح حسن مطلب آقای بروجردی رو دیدیم، فردا دیگه دوباره تکرار نمیکنیم. بین و بین الله دوستان مطالعه کنن که لازم نباشه. اشکال اول آقای فاضل رو ملاحظه کردیم. با عرض احترام و آرزوی علوم درجات برای اون بزرگواران، اشکال اول مرحوم آقای فاضل وارد نبود. آقای فاضل دو تا اشکال دیگه داره و دو اشکال دیگه هم علاوه بر اونها به مطمئن مرحوم آقای بروجردی وارده. انشاءالله فردا هر چهارتاشو بررسی میکنیم تا بعد وارد مطمئن مرحوم ناینی بشیم. مرحوم مبنی مرحوم ناینی شباهت زیادی حرف آقای بروجردی داره. یادمون نره که یه فاتحی به حال این بزرگواران داره.